بخش 11
ساعت 12:30 آن روز گرم بهاری، ناگاه چنان نقصانی در روشنایی آفتاب افتاد که انگار دستی چهرهش را پوشانده باشد، درست مثل غروب. و پدر که برای صرف ناهار به خانه آمده بود، در گرگومیش نگاهی به ساعت انداخت و با اینکه عقربه ها را درست سر جایشان می دید، خیال کرد چشمهاش خطا می کند. با حالتی حیرت زده گفت: اورهان، شب شد؟ اورهان از اتاق بیرون دوید و نعره کشید: یا ابوالفضل! هوا به تاریکی عمیق‌تری می رفت و در همان حال صوت کارخانه پنکه‌سازی لرد به صدا در آمد. از این رو پدر مطمئن شد که شب است، یا احساس کرد که در ادامه شب قبل به حرف‌های عیاض پاسبان فکر می کند و خستگی مفرط او را دچار سردرگمی کرده است. روز قبل شعر روزها و لحظه های آیدین در روزنامه اطلاعات چاپ شده بود و شرحی هم از سردبیر در اول آن آمده بود که پدر را بیش از حد عصبانی می کرد. آیدین اورخانی اگر در نزد مردم چهره شناخته شده ای نیست، نزد شعرا و ادبای سرشناس مملکت آشناست. او که اهل آذربایجان و فرزند یک کاسب جوز می باشد، 3 سال زیر نظر مرحوم استاد ناصر دلخون تلمذ کرده است و پیرو شعر نو می باشد. هیئت تحریریه روزنامه با درج شعر روزها و لحظه ها از ایشان دعوت به عمل می آورد که برای آشنایی و همکاری بیشتر در یکی از روزهای دوشنبه یا چهارشنبه. پدر شعر را خواند و هیچ چیز نفهمید، اما هراسان بود. می ترسید مبادا آیدین به تهران برود و بشود آنچه نباید بشود. آن زمان تهران رفتن یعنی هرگز باز نگشتن. و جلو گاراژ اتوشیشه همیشه ازدحام مسافرینی بود که به تهران یا تبریز یا نقاط دیگر سفر می کردند و هر مسافر را یک طایفه بدرقه می کرد. بدرقهی تلخ و ناگوار. و حالا پدر به این فکر می کرد که اگر آیدین به این شهر ناشناخته بزرگ پا بگذارد، از خانواده چه می ماند؟ عیاض می گفت که ذهن شاعران تهران مسموم است، همه چپی اند، سبیل کلوفت. برای همین پدر از همان جا که نشسته بود، از روی تخت پوست اتاق بالا خیره خیره نگاه کرده بود و گفته بود: با این سبیل کجا را می خواهی پاره کنی میرزا؟ آیدین گفته بود: اگر سبیل استاد ناصر دلخون را می دیدید چه می گفتید پدر؟ و پدر درست جمله عیاض را براش تکرار کرده بود: یادت باشد که سبیل کلوفت ها را کجا دار زدند. مادر گفته بود: این حرف ها چه ارتباطی به ما دارد؟ شما چتان شده؟ جابر، حتما خدا باید یک غمی توی سفره من بگذارد که دنبال بهانه نگردیم؟ پدر گفت: ما را چه به شعر، چه به شاعری؟ عیاض گفت: یک زمان بود که بچه آدم جزو اموالش حساب می شد. نادرشاه داد جفت چشمهای پسرش را در آوردن، اما حالا برادر اختیار خودت دست خودت نیست. همین الدنگ را می بینی؟ و با انگشت جمشید دیلاغ را نشان داد که از جلو حجره می گذشت. پدر دقت کرد که ببیندش. عیاض گفت: یا می شوند مثل این که شبها مارتا جنده را می برد بیابانهای اطراف، یا مثل پسر تو شاعر. همه که اورهان از آب در نمی آیند. اورهان حالا جلوی در ایستاده بود و جمشید را صدا می زد. بعد راه داد تا بیاید تو. گفت: جمشید، از راه نسیه برها می روی؟ جمشید سلام کرد و نزدیک میز کنار عیاض ایستاد. سرش را تراشیده بود و لاغرتر از همیشه به نظر می آمد. گفت: رفتم سربازی، دستم خالی است. ولی پدر گفت: حسابش چقدر است؟ اورهان گفت: 110 تومان بدهی بالا آورده. پدر گفت: اگر نرود سراغ فسق و فجور، 10 تومانش را هم ندیده می گیرم. عیاض گفت: اما پسر سربراهی است. حالا هم که سربازی رفته، وقتی برگردد حسابی آدم می شود و تپکی به پس کلهش زد و گفت برو. پدر گفت اگر می شد این آیدین هم می رفت سربازی، آدم می شد. ایاز سر تکان داد، صبر کن،
صبر کن.
پدر دوباره روزنامه را باز کرد و هر چه آن شعر را خواند نفهمید. چند کلمه اش را بلند تکرار کرد، کلماتی که بوی خون و عصیان و انتقام می داد. به قول ایاز کلمات سرخ. و شهری که آدمهاش همه سنگ مرده بودند و در دو سوی رود بالخلو به جای درخت دارهای بلند برپا بود و پدر هرچه می خواند در نمی یافت که این رود کجاست؟ آیا همین رود بالخلوست؟ و اورهان که مشتری راه می انداخت می گفت شعرهای بند تنبانی و می خندید. اما پدر نمی توانست بخندد، بیش از حد عصبانی بود. خطر در خانهش رشد می کرد و ریشه می دواند و داشت تنه می شد. ایاز که تا آن لحظه ایستاده بود نشست درست در کنار پدر و گفت می دانی جابر، دیروز من توی حیاط بودم، کسی صدایم کرد. سرم را بلند کردم، دیدم رئیس نظمیه پنجره اتاقش را باز کرده و دارد به من نگاه می کند. براش زدم بالا. گفتم قربان؟ گفت بیا بالا. رفتم تو اتاقش. گفت ایاز، ما آدم مثل تو کم داریم. گفتم جناب سرهنگ، بیش از اینها شرمندم. گفت ایاز، می دانی جابر، همین جور که تو به من می گویی ایاز، او هم می گوید ایاز. راستش دیروز نهار را با سرهنگ خوردیم. پدر سگ خیلی با معرفت است. پدر گفت نه. ایاز گفت آره. با این حال کاری از دستم بر نمی آید. استاد دلخون چپ بود. یک سبیل کلوفت هم داشت که کار دستش می داد. تحت الحفظ فرستادیمش مرکز. اما با این پسر چه کنم؟ پدر گفت ایاز تویی؟ از من می پرسی چه کنم؟ ایاز گفت راستش به خاطر حفظ آبروی خانوادگی میخواهم بگذاری دو تا پاسبان امشب بریزن توی خانه. پدر گفت که چی بشود؟ ایاز گفت بگیرندش، خودم میدهم 10-12 تا باتون به ماتحت نازنینش بزنند، یکی دو ماه نگهش میداریم، شعر و شاعری از کلش میپرد. بارها به تو گفتم با دو دسته نمیشود بحث کرد، یکی با سواد یکی بی سواد، همیشه یادت باشد. پدر گفت یکی دو روز به من مهلت بده، میخواهم باش اتمام حجت کنم. ایاز گفت میدانی که جابر، من منافعی ندارم، آب روی شماها. پدر بلند شد، روی نوک پنجه خود را بالا کشید و گوشه صورت ایاز را بوسید. تو در حق من پدری کرده ای ایاز. و ایاز گریه کرد. و پدر حالا به ایاز فکر می کرد که به خاطر حفظ رفاقت زار زار می گریست و صدای مسکوبیدن بر بامها و هیاهوی مردم و صدای گروپ گروپ به آدمهای مستعصل کوچه شنیده می شد. کسی فریاد زد آفتاب. پدر به ایوان رفت. اورهان و مادر را دید که در حیات به آسمان چشم دوختند. گفت نه خبر. مادر گریه می کرد. هر به ایامی آیدا را که در آبادان زندگی می کرد به یاد می آورد، بهانه ای می یافت و از سر دلتنگی اشک می ریخت. گفت بلا بلا بلا. پدر که تازه متوجه آسمان شده بود سر بلند کرد و قرص خونینی از خورشید را دید. غبار سیاه رنگی احاطه‌اش کرده بود و صدای گنگ هیاهویی از جای دور به گوش می رسید. انگار کسی مویه می کند یا مردی سیحه می کشد. لرزه بر اندام پدر افتاد و برای اولین بار از تنهایی خود ترسید. خانه در تاریکی محض فرو رفته بود و دنیا اعتبار خود را از کف داده بود. پدر تنها توانست در آن تاریکی پاپاخش را به یک جا بیاویزد و آنگاه از پله ها پایین دوید. مادر زیر لب ورد می‌خواند و با صدای محزونی گریه می‌کرد. اورهان لب حوض نشسته بود. آسمان غرق در ستاره شد. آنقدر ستاره در آسمان بود که در هیچ شبی آن همه ستاره دیده نشده بود. پدر کنار مادر ایستاد، گفت: این بلاست که نازل شده. می دانید معنی این چیست؟ کف دو دستش را نشان داد و با حالتی تب‌زده گفت: ما خون کرده ایم؟ مادر گریه کرد و پدر گفت: این اعمال ماست، اعمال ما و بچه های ما، خدایا تو نخواه. لحظه بعد هیاهوی خیابان خوابید و شهر در تاریکی و سکوتی فرو رفت که انگار سال هاست آدم هاش مردند. تاریکی یک ساعت و نیم به طول انجامید. صدای گریه ای از دور شنیده می شد. صدایی شبیه ناله زنی زیر آوار. حتی یوسف هم زوزه می کشید و می خواست از جاش حرکت کند. به نظر می آمد زلزله‌ای در شرف وقوع است. پدر نماز وحشت خواند و بعد که هوا گرگومی شد، بی آنکه با کسی حرف بزند به حیاط رفت. در زیر زمین را با لگد گشود و درست در لحظه‌ای که خورشید از تیرگی درآمد، آن اتاق را با تمام اساسیه و کتابهاش به آتش کشید. روی لکه سیاهی که کنار حوض از ماها پیش مثل عنکبوت سیاه لش خود را پهن کرده بود قدم می زد و می گفت: این روح شیطان است که دارد می سوزد. غروب پیش از تاریک شدن هوا آیدین آمد. خانه در سکوت غم‌انگیزی فرو رفته بود. گویی یکی از افراد خانواده مرده است و دیوارها راز مرگی را پنهان نگه می دارند. و سالها بعد هنگامی که آیدین این روزها را به یاد می آورد به مادر گفت: خیلی غم‌انگیز بود. بوی سوختگی می آمد، بوی دود می آمد. و آیدین انگار که می داند چه اتفاقی افتاده، با خونسردی تمام به حیاط رفت، به دخمه نزدیک شد و در برابر آن سیاهی احساس می کرد بی‌وزن شده است. نمی توانست باور کند و از خشم به خود می لرزید. از پله های زیر زمین پایین رفت. آنجا فقط سیاهی و نیستی بود. آب سیاه رنگی کف زمین را پوشانده بود. بوی ویرانی و مرگ می آمد. بوی بشر اولیه و بوی حیوانیت. انگار کسی را سوزاندند و خاکسترش را به در و دیوار مالیدند. اتاق پر از خاکستر و چوب نیم سوخته بود و کتاب‌ها و شعرها همراه شعله آتش به آسمان رفته بودند. حتی چیزی هم پیدا نمی‌شد که آیدین بتواند لحظه‌ای روی آن بنشیند. یک لحظه تصمیم گرفت با سنگ تمام شیشه های خانه را بریزد پایین، بعد هوار بکشد: اگر زندگیت را آتش نزنم بچه تو نیستم. سالها بعد مادر گفت: از آن روز لعنتی تا به حال روز خوشی ندیده ای. آن روز یوسف هم زوزه می کشید.